سلام، به اپیزود سوم از پادکست لاکادمیا خیلی خیلی خوش اومدید. من هومن هروی هستم و امروز میزبان دوست عزیزم امین معتمدیم. خب البته که این دومین باره که امین مهمان لاکادمیاست. اگه خاطرتون باشه سری اول در قالب یه لایو اینستاگرامی بود و موضوع هم کاملا با موضوع اپیزود حاضر متفاوت بود، یعنی در مورد کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد امین رو دعوت کرده بودیم تا معرفی کنه و صحبت کنه، اما این سری موضوع به نظرم تا حدودی خیلی جذابتره چون که در مورد یکی از شاخه های خاص و دوست داشتنی حقوق هم هستش. من فکر میکنم احتمالاً دیده باشید یه سری از دانشجوهای حقوق رو که تو یه سری از شاخه ها، گرایش ها و رشته ها سر رشته دارن، یعنی مثلا دانشجوی حقوق بودن اما در کنارش مثلا تربیت بدنی رو هم دنبال کردن، یعنی ورزش رو به صورت حرفه‌ای دنبال میکردن و یا به مبحث پزشکی یا مهندسی علاقمند بودن. مهمون امروز ما امین هم از این جنس آدم هاست، شخصیه که چندین سال در هنر فعالیت داشته، به خصوص آوازخوانی، و در کنارش هم حقوق رو ادامه داده. الان دانشجوی مقطع دکتری حقوق بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی تهران، همزمان مدرس دانشگاه است و داور مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران هم هستش. خب امین جان، هستیم در خدمتت، خیلی خیلی خوش اومدی و واقعا خوشحالم که دعوت پادکست لاکادمیا رو هم پذیرفتی.
هومن جان سلام میکنم به دوستانی که دارن صدای ما رو از طریق پادکست شما میشنون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی رو داشته باشیم و همین دیگه، در خدمتم.
مرسی امین جان. حقیقتاً چند ساله که از نزدیک شاهد این هستم که در این حوزه داری فعالیت میکنی، فعالیت آکادمیک انجام میدی و مقاله هم چاپ کردی، ولی خب یه کار یونیک جدیدی هم انجام دادی و این بهونه شد برای اینکه دعوتت کنی به پادکست لا آکادمیا، و اونم انتشار کتاب جدید حقوق هنر بود. خیلی دوست داریم که بیشتر در مورد این شاخه صحبت کنی و علل خصوص کتابی که به تازگی چاپ کردی.
خیلی ممنونم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اگه اجازه بدیم، من میخوام از یکی از نقاط عطف زندگیم صحبت بکنم که خیلی ارتباط داره به این کتاب. شوربختانه در سال 1382 وقتی زلزله بم اتفاق افتاد، خوشبختانه استاد شجریان با هماین شجریان و استاد کلهور و علیزاده یه کنسرتی رو در دیماه سال 83 برگزار کردم. اون موقع من 12-13 سالم. دیدن قاب استاد شجریان و همایون کنار هم دیگه گرانش خیلی عجیبی رو برام داشت و من محو این تصویر و محو این قاب شدم و از اونجا بود که به موسیقی علاقه پیدا کردم. شاید تا همین الان که دارم با هم حرف میزنیم، شاید بیش از 10-12 ساله که موسیقی ایرانی کار کردم، به طور ویژه آواز کار کردم و همیشه هنر یه بخش نه فرعی و تفریحی، بلکه همیشه بخش جدی زندگی بوده. برای همین سعی کردم که حقوق رو با هنر ببینم چجوری میتونم کنار هم دیگه قرار بدم. از این مقدمه که بگذریم، سال 2018 در هلند یه مرکز حل و فصل اختلاف مخصوص هنر ایجاد شد به اسم کافا، CAFA، Court of Arbitration for Art. من از سال 2018 اینو رصد می‌کردم، ببینم چی کار می‌کنه، چی کار نمی‌کنه، اینها که در واقع قانونش هم حالا سال 2019 تصویب شد، آیین دادرسیش سال 2019 تصویب شد و اینها. من شروع کردم به نوشتن یادداشت در مورد محتوای این آیین رسیدگیش که خب اونم تقریبا برای اولین بار اتفاق می افتاد و اون مقاله با کمک دو تا از دوستای دیگه نوشته شد و خیلی اتفاق خوبی بود. اون یه مقاله شد دو مقاله، دو مقاله شد سه مقاله شد، چندین یاد داشته فارسی در بعضی از وبلاگ‌ها و سایت‌ها و منو واداش به اینکه بیشتر بخونم در مورد حقوق هنر و اینکه سری کتاب خریداری کردم و اینها. و بعد هم این ایده تو ذهنم اومد که حالا که دارم در موردش کار میکنم چرا یه کتابی نداشته باشیم ما ازش توی ایران، و شد این کتابی که الان جلوی شما هست و دارید میبینیدش که ماحصل تقریبا دو سال نامتناوبه. من توی همه این سالهای سری مطلب رو جمع کردم کنار هم دیگه گذاشتم که براینده شد این کتابی که الان میبینید.
خیلی هم عالی. همین جان میتونی درباره فهرست اول کتاب شروع کنیم ببینیم که اصلا چه موضوعاتی رو کاور کرده؟
حتما. اگه اجازه بدی برای اینکه ذهن مخاطبای پادکستم همراه ما بشه، من همین اول صحبتام یه جمله رو خیلی شفاف بگم. ما در ایران چیزی به عنوان حقوق هنر، یعنی آنچه که سرفصلاش داره در دانشگاه‌های دنیا تدریس میشه، آنچه که پرونده‌هاش داره در مراجع حل و فصل اختلافات چه داخلی چه خارجی چه قضایی چه غیر قضایی مطرح میشه، در ایران نداریم. یعنی وقتی من از حقوق هنر صحبت میکنم معمولا ذهن مخاطبا میره به سمت این که داریم در مورد صرف مالکیت فکری حرف میزنیم، یا مثلا کپی رایت حرف میزنیم، یا حق مؤلف حرف میزنیم، در صورتی که این موضوعات یکی از موارد 10 تا 12 گانه حقوق هنره. یعنی حقوق هنر اگر تعریفش حالا اینجوری بگیم که یه مجموعه قوانین و مقررات و سازوکارهاییه در مورد همه مواردی که مرتبط به یک اثر هنری، از خرید و فروش بگیری تا بحث حراجش تا بحث کپی رایت و موضوعات دیگه، که یه موضوع میان رشته ایه. یعنی شما وقتی وارد این حوزه میشی باید حقوق خصوصی بدونی، حقوق جزا بدونی، مقولات حقوقی مربوط به بیمه و مالیات رو بدونی، و حتی یه طیف وسیعی داره. یعنی شما از آزادی بیان و آزادی اندیشه و ایده پردازی بگیر تا بریم به مسائل کلان حقوق موزه ها و حقوق فرهنگ و میراث فرهنگی، که مثلا اینجا میتونیم به حقوق بین الملل هم به مثلا کنوانسیون های 1970-1972 یونسکو اشاره بکنیم. میخوام بگم طیف خیلی وسیعی داره، هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ گستردگی موضوعاتش.
سوالی که ذهن منو مشغول کرده اینه که کلن چه اتفاقاتی افتاد تو دنیای حقوق و هنر، که یا همون حقوق هنر، که در واقع این جامعه حقوقی رو به این سمت کشون که یه شاخه تخصصی رو در واقع که به نام حقوق هنر هست تأسیس بکنن و رو اون موضوع کار کنن.
یه زمانی شاید فروش قلم پیکاسو که باش نقاشی میکرد با مثلا ادوات کشاورزی در یک رده قرار میگرفت، یا مثلا توی حقوق هنر یه نقطه عطفی وجود داره. حالا ما شاید خیلی، هم من هم شنونده های پادکست شما، خیلی علاقمند به سیر تحول تاریخی نباشیم موضوعات مختلف، ولی واقعیتش اینه که این نقطه عطف تاریخی تو حقوق هنر خیلی تاثیرگذار بود. یعنی توی سرفصلایی که تدریس میشه حتما شما این عنوان رو خواهید دید، و اونم بحث نازی ایریا آرت، یعنی غارت آثار هنری در زمان نازی ها در جنگ جهانی دوم. میگن بالغ بر حالا شاید 600-700 تا اثر هنری خاص به یغما رفت توی اون تاریخ. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم فکر کنم 2-3 روز پیش بود که ژاپن یکی از این آثار رو به لهستان برگردونده و بسیاری از اینها برگشته، خیلیشون هم برنگشته. میخوام بگم که این نقطه عطف خیلی مهمی تو تاریخ حقوق هنره، یعنی غارت رفتن آثار زیادی که توی این دوران شکل گرفت خیلی ها رو سوق داد به این سمت که ببریم به سمت تشکیل یه سری کمیسیون ها و یه سری کمیته هایی که مربوط به حل و فصل اختلافات مختص داوریه، مختص در واقع حقوق هنر هستن.
همین بریم سراغ کتاب. در مورد فهرست مطالب کتاب فکر میکنم که شروع کنیم خوب باشه که مخاطبانمون هم اول آشنا بشن که کلن اون تیفی که بهش پرداختی محدود به چه موضوعاتی هستش.
خب کتاب طبیعتا مثل خیلی از کتابای حقوقی دیگه از بحث مفاهیم کلی و سیر تحول تاریخی شروع میشه، حتی خیلی هم زیاد نیست، من این مژده رو به دوستان بدم. بعد میریم سراغ بحث سرقت آثار هنری و اصالت آثار هنری. من اگه اجازه بدی همینجا یه موضوع رو بگم که چون خیلی اهمیت داره، اونم اینه که شما نمیتونی وارد حقوق هنر بشی وارد اصالت آثار هنری نشی. یعنی اصالت آثار هنری یک موضوع جداییه که گره خورده به حقوق هنر. یعنی بحث اصالت آثار هنری بسیار بسیار مهم و تاثیرگذاره در ادامه تحلیل شما نسبت به اون مسئله حقوقی که اتفاق میفته. توی فصل سوم در مورد موضوعی حرف زدم که فکر میکنم یه روزی گریبان هر هنرمندی رو بگیره و اونم بحث قراردادهای هنریه. اینکه چه تفاوتیه بین قراردادهای هنری و سایر قراردادها و چند تا مثال خوب در مورد موضوعات که حالا مبتلا به بوده مطرح کردم. توی فصل چهارش از حقوق مالکیت فکری و ادبی حرف زدم، توی فصل پنجش وارد حقوق موزه ها شدم، حقوق فرهنگ صحبت میکنیم، توی فصل ششم از حل و فصل اختلافات هنری صحبت کردم که در قالب داوری و میانجیگری بیشتر تمرکز داره، و تو فصل آخر که شاید اینجا مثلا یه قدری کتاب رو از بقیه کتاب هایی که رفرنس هستن جدا میکنه، حالا به قول سعدی میگه همه کس عقل خود به کمال، فرزند خود به جمال، هیچ کس نمیگه ماست من ترشه. حالا ما هم نمیخوام بگیم که مثلا کتاب ما کتاب خاصیه، ولی واقعیتش اینه که این قسمت رو من تا الان تو هیچ کتاب مرجع حقوق هنری ندیدم، و اونم اینه که من قضیه هوش مصنوعی رو هم توی این کتاب آوردم، و حالا در ادامه میتونیم بیشتر در موردش حرف بزنیم که خیلی هم موضوعش به روزه و خیلی هم توی این روزها و ماها و سالهای اخیر مبتلا به بوده.
دقیقا همینطور. خیلی ممنون. من یه تورقی که کردم کتابت رو قبل از اینکه شروع کنیم، فکر میکنم که به جنبه عملی قضیه خیلی بیشتر پرداختی، یعنی کیسلا خیلی آوردی و یه تعادل به نظر من خیلی خوبیه تونستی برقرار کنی میان تئوری و پرکتیس تو این حوزه. فکر میکنم که بازم خیلی جذاب باشه که در مورد کیس هایی که مطرح شدم صحبت بکنیم.
ببین هومن، یه موضوعی رو قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم میخوام مطرحش بکنم، اونم اینه که اساسا مناقشاتی از جنس حقوق هنر مسائل پیرامونی زیادی داره. یعنی علاوه بر خود اثر هنری و حالا مسائل حقوقی، شاید حالا این یه موضوعی باشه که این رو خاص‌تر میکنه، و اونم اینه که شما باید مسائل دیگه رو هم در نظر بگیری، مثل شهرت، مثل فرهنگ، مثل تاریخ، مثل جامعه شناسی. الان اگر برای یک کشوری ممکنه یک اثر هنری اگه بهش آسیبی برسه یا مثلا بهش خدشه‌ای وارد بشه، به عنوان ننگ ملی تلقی میشه. میخوام بگم آستانه اختلافات هنری گاهی میتونه اینقدر سنگین باشه. مثلا چند تا مثال بخوام در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم، یکی از پرونده هایی که انقدر این پرونده بزرگ هست، چون هنوز بسته نشده این پرونده، انقدر این پرونده بزرگه واسه خودش وبسایت داره، از دل این اختلاف چند تا اختلاف دیگه به وجود اومده و در موردش مقالات بسیار زیادی نوشتن، پرونده به اسم، حالا اسمش هم یه ذره سخته، بهش میگن پلو که به معنای همون گاواهن یا شخم زدنه. یه پرونده‌ایه که چند تا از آثار نقاشی از یه هنرمندی توسط دو نفر به سرقت رفته، شاید بالغ بر 11-12 تا تابلوه، و حالا بعضیاش بازگردونده شده، بعضیاش بازگردونده نشده، همچنان این پرونده بازه و همچنان داره در موردش بحث میشه.
چه سالیه؟
1900 و خاطرم نیست دقیقشه، ولی فکر میکنم از سال مثلا شما دهه 40 حساب کنید، 40-50 شروع شد و همچنان این بازه،
یعنی تقریبا
70 خورده سال،
قبل از تأسیس یون، حتی
قبل از تأسیس یون. و اینکه از این دست پرونده ها زیاد داریم. یه چیز دیگه که باز تو این موضوعات خیلی اهمیت داره بحث ترنوور مالیشه. یعنی میگن که مثلا حقوق ورزش جز موضوعاتیه که میتونه برای کسی که کار حقوقیش رو انجام میده درآمد خیلی خوبی داشته باشه. این اتفاق برای بحث حقوق هنر هم میفته. ببینید آخرین تابلویی که از آقای داوینچی پیدا شد، اون تابلو معروف سالواتور موندی، این رو 450 میلیون دلار به حراج گذاشت شد و فروخته شد. تخمین زده میشه که اگر تو سالهای آینده همچین اثری پیدا بشه تا 1 میلیارد دلار هم میتونه قیمت گذاری بشه. حالا من همینجا یه پرانتز باز کنم،
کم کم علاقه من
یه پرانتز هم باز کنم برای دوستانی که علاقمند هستن. یه مستندی رو نتفلیکس ساخته در مورد این موضوع، اگه دوست دارید تماشا بکنید، خیلی جالبه که این اثر با چقدر خریداری شده، چطوری به اینجا رسیده که اینقدر ارزش گذاری میشه و بحث اصالت اثر هنری چطوری اتفاق میفته، که بحث تکنیکال خیلی جذابی داره. ما تو ایران هم تو سالهای اخیر سری پرونده ها رو داشتیم که بعضیش خیلی سر صدا کرد، مثل مثلا موضوعی که در مورد فیلمنامه آقای اصغر فرهادی، فیلمنامه قهرمان، اتفاق افتاد و سر صداش تا هالیوود ریپورتر هم رفت و موضوعات مختلفی مطرح شد. یا بحث کپی رایت تابلوی نقاشی آقای آقداشلو که اون موقع مطرح شد، شاید رکورددار حراج ایران هم هست، فکر می‌کنم 12 میلیارد تومان به حراج گذاشته شد با قیمت پایه 1 میلیارد تومان. و این که میطلب
همین فیلمو هم جریان اخیری که رخ داد، آره، فیلم جیران، سریال جیران هم در واقع تو این چارچوب قرار بگیره.
میخوام بگم که داریم میریم به سمت این که موضوعات خیلی تخصصی بشه، یعنی هر کدوم از هنر هفتگانه موضوعات تخصصی خاص خودشونو دارن که میطلبه کسی که حقوقیشو هم کار میکنه به این موضوعات تا حدود خیلی خوبی واقف باشه.
همین، من ذهنم حقیقتش تو همون بحث هوش مصنوعی و حقوق هنر که مطرح کردی مونده، کمی میشه بیشتر توضیح بدی راجبش؟
حتما، اگه اجازه بدی چند تا مثال بزنم که یعنی چی این داستان. حالا حتما به طور مستقیم ارتباط پیدا نمیکنه با هوش مصنوعی، ولی خب مربوط به این فصل از کتابه. فضاپیمایی یا مریخ نورد کنجکاو ناسا زمانی که در سال 2015 روی سطح مریخ فرود اومد، بلا فاصله از پای خودش، یعنی پای رباتیک خودش، با یه دوربین 2 مگاپیکسلی عکس گرفته و این رو برای پایگاه فضایی در ایالات متحده فرستاده. من میخوام سوال بپرسم، به نظرت مالکیت فکری این عکسی که گرفته شده با کیه؟ یه مثال دیگه بزنم. باز یکی از فضاپیماهای ناسا وقتی روی مریخ که فرود میاد 1 سال اونجا میمونه. برای تولد 1 سالگیش میان آهنگ تولدت مبارک انگلیسی معروفی که همه ما هم بلدیم با همون ملودی خاص خودش رو پخش میکنن توی فضا، پلی میکنن. این حصار و مالکیت این ملودی دست کمپانی والت دیزنیه. سوالی که مطرح شده اینه که آیا پخش یک اثر هنری بدون اجازه حالا صاحب اثر در خارج از جو کره زمین که تو مریخ اتفاق افتاده، اینجا چه اتفاقی براش میفته؟ به نظر شما یا به نظر مخاطبای این برنامه باید چجوری این موضوع رو تحلیل بکنیم؟ بذار باز مثال بزنم. الان یه موضوعی شکل گرفته به اسم crowd creation. من ترجمهش کردم توی کتاب جمع آفرینی، یعنی موضوعاتی که انسان و هوش مصنوعی با هم میسازن، یعنی هم ما به هوش مصنوعی دیتا میدیم، هم هوش مصنوعی یه سری تغییرات رو برای اون موضوع انجام میدیم. با سوال من اینه که به نظر شما مالکیت این اثر به کی برمیگرده؟ از هوش مصنوعی هم میتونیم گذر بکنیم. حتما شاید این خبر رو خیلی دیده باشن که یه میمون اندونزیایی اومد اولین سلفی رو از خودش گرفت، بدون که کسی بهش یاد بده اومد گوشی موبایل گرفت از خودش سلفی گرفت. به نظر شما باز مالکیت فکری این عکسی که گرفته شده متعلق به کیه؟ متعلق به خود اون موجوده؟ متعلق به صاحب اون موجوده؟ متعلق به مجموعیه که اون موجود درش حضور داره؟ و مثال آخرم خیلی صحبت کرد در مورد بحث رمز ارزهایی که موسوم به NFTه. از خود من تو این سالا خیلی سوال شده در مورد این موضوع که اساساً اینها رمز ارزهای غیر قابل تعویض بهش میگن، توکنای غیر قابل تعویض NFT بهش میگن، که اثر هنری توسط یه پلتفرم ثالث تبدیل میشه به یک اثر هنری دیجیتال و اون خرید و فروش میشه، مثل رمز ارزهایی که الان خرید و فروش میشه. همه اینها چالش‌های جدید حقوق هنره که هر کدوم از اینها پیرامونش بحث‌های بسیار زیادیه، گفتگوهای بسیار زیادی شکل گرفته، چالش‌های حقوقی بسیار زیادی داره و این برمیگرده به اینکه ما چقدر توی حقوق هنر اطلاعات داشته باشیم، دانش کسب بکنیم و حقوق پیرامون و موضوعات رو بتونیم خیلی خوب تحلیل بکنیم.
من واقعیتش اصلا به این جنبه ها فکر نکرده بودم، یعنی خیلی ذهنم الان باز شد و حتما کتابت هم میخونم بعد این.
مرسی.
و خیلی هم برام بازم جذاب بود که رفرنس هایی که استفاده کردی، همین مثال هایی که توضیح دادی همراه با عکس آوردی توی کتابت و این خیلی خوبه. موضوع بعدی که میخوام ازت بپرسم در مورد همون قضیه کافا، دیوان داوری هنر، حقوق هنر، در مورد اونم یکم توضیح بده که بچه ها بیشتر آشنا بشن.
حتما. اگه بخوام مرجع حل و فصل اختلاف هم ارز اینو بخوام معرفی کنیم، فکر کنم خودم حتما بدونیم، دیوان داوری ورزش
کس.
تقریبا میتونیم بگیم که تقریبا شباهت هایی به هم دیگه دارن از حیث اینکه هر دو توی حوزه تخصصی کار میکنن، اما خب طبیعتا اختلافاتی دارن به خاطر محتوایی که توی موضوعاتش مطرح میشه. دیوان داوری هنر برای اولین بار در دنیا در هلند با کمک مؤسسه داوری هلند شکل گرفته و مختص دعاوی یا حل و فصل اختلافات هنریه، حالا فرق نمیکنه موضوع هنری چی باشه، و در دو قالب ارائه میشه، هم داوری و هم میانجیگری. تقریبا میتونیم بگیم که به لحاظ آیین رسیدگیش میتونه با بعضی از داوری ها مقایسه بشه، اما چیزی که متمایز میکنه این دیوان رو نسبت به موضوعات دیگه یا نسبت به مراجع حل و فصل اختلافات هم ارز چند تا موضوعه. یکی این که برای اولین بار دو تا پنل داره این مرکز داوری، حالا بهش میگن پول آف آربیتریتر. تو کمکم کن ترجمهشو بگیم، مثلا پنل داوری محصور اگه بگیم، که این داورها متخصص موضوعات حقوق هنر هستند. یعنی این میتونه به کسی که مخاطب این دیوانه این اطمینان خاطر رو بده که پروندهش زیر دست آدمایی میره که نسبت به موضوعات حقوق هنر اشراف کافی دارن. باز یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که همونطور که پیشتر عرض کردم تو صحبتام، شما نمیتونی وارد حقوق هنر بشی، وارد مناقشات حقوق هنر بشی، ولی وارد اصالت آثار هنری نشی. برای اینکه این رو پوشش بده دیوان، اومده یه پول آف اکسپرت هم گذاشته، یعنی یک پنل محصور از خبرگان هنری که اینها در کنار اون پنل داوری کمک میکنن به بحث اصالت آثار هنری. اگه اجازه بدی همینجا یه مثال خوب بزنم، بگم که چقدر میتونه این قضیه کارشناسان هنری تأثیر گذار باشه. توی اتفاقی که در قضیه فیلمنامه قهرمان آقای فرهادی افتاد، حالا من اینو به نقل از خبرگزاری ایسنا میگم، دوستان میتونن اونجا رجوع بکنن، متن این قضیه هست. اونجا بازپرس محترم پرونده سینما رو به عنوان یه موضوع عرفی تلقی کردن، نه به عنوان یه موضوع تخصصی، و برای همین دیگه پرونده رو ارجاع ندادم به قضیه کارشناسی. و برگردیم حالا به صحبتهای من. چقدر میتونه وجود یا حضور یک کارشناس هنری، کارشناس خبره متخصص هنری در کنار پنل داوری، در کنار تیم حقوقی کمک بکنه به موضوعاتی که مطرح میشه؟ چون واقعیتش اینه که شما نمیتونی وارد حقوق هنر بشی، اصلا وارد خیلی از گرایش های دیگه بشی که اون موضوع میان رشته رو ندونی. شما نمیتونی وارد حقوق ورزش بشی ولی ورزش رو ندونی، نمیتونی وارد حقوق هنر بشی ولی شاخصه های اثر هنری رو ندونی که از کجا شکل گرفته به اینجا رسیده. میخوام بگم قضیه کارشناس هم خیلی مهمه. و نکته آخر که باز بسیار اهمیت داره، چون که باز مجدد پیشترم عرض کردم که بحث شهرت در مقولات هنری خیلی تأثیر گذاره، انتصاب یه تابلو، انتصاب یه اثر، انتصاب یه ابزار به یک آدم خاص مشهور میتونه تمام قضیه رو تغییر بده، تمام بحثه مالیش رو تغییر بده. اینه که بحث محرمانگیه. محرمانگی در دیوان داوری هنر یا کافا به طور جدی لحاظ شده و کسانی که حالا پرونده‌هاشون مطرح میشه میتونن تو بالاترین آستانه محرمانگی موضوعشون رو پیگیری بکنن بدون اینکه
تو میدیا، یعنی طرح نمیشه،
میتونه طرح نشه،
با رضایت خودشون
با رضایت خودشون بدون نام میتونه توی مجله مؤسسه داوری هلند به چاپ برسه. ولی میخوام حرفم این بود که آستانه محرمانگیش بسیار بالاست،
خیلی بالاست، که اینم خب یکی از ویژگی‌های خاصه
دقیقاً
هنره که تفاوت ایجاد میکنه
دقیقاً
بین همین کافا و کسکه. بخشی از رسالت خود پیج لاکادمیا اینه که هر شاخه‌ای که معرفی میشه از نظر آکادمیک در این چارچوب مهمان ما دربارش صحبت کنه و بگه که خب چه فضایی و در چه کشورهایی وجود داره که دانشجو میتونه در واقع اپلای کنه، مثلا سمت اون کشورها بره و ادامه تحصیل بده و بتونه متخصص بشه. حالا حداقل چیزی که میدونیم اینه که توی ایران چنین فضایی وجود نداره، یعنی دانشگاه‌ها درسی به نام حقوق هنر رو ارائه نمیدن، علارغم این که خب یه سری صفحات ممکنه باشن که بخوان ترویج بکنن.
خیلی هم خوبه. واقعیتش اینه که هنوزم این موضوع جدیده در دنیا، هم حتی این موضوع جدیده. نمیتونیم بگیم که حالا مثلا کدوم دانشگاه به طور خاص این کار انجام میدن، یعنی این شرایط رو ایجاد میکنن برای ادامه تحصیل توی این موضوع. ولی در اروپا به جرات میشه گفت که فرانسه و انگلستان سردم دارن فعلا، ولی در مجموع این حوزه ایالات متحده خیلی روش مانور داده، خیلی زودتر از خیلی کشورها خیلی موضوعات رو بررسی کرده و تقریبا تو بسیاری از دانشگاه های ایالات متحده این تدریس میشه. اساتید بنامی هم که توی این حوزه کار میکنن و صاحب نظر هستن هم خیلی هاشون آمریکایی هستن. و همین
یه ویژگی به خصوص این شاخه هم اینه که شما از سایر گرایش های حقوقی میتونی یه پلی بزنی.
باید بولی بزنی.
خودت لای صحبتات هم گفتی که بچه های حقوق خصوصی میتونن بیان، مالکیت فکری،
دقیقا
همشون ارتباط میتونن داشته باشن. عرض کیفری، حقوق کیفری.
اصلا عرض منم این بود که باید این اتفاق بیفته، چون مسائل مختلفی ایجاد میشه. شما حقوق موزه رو داری، از طرفی بحث مثلا فورجری رو داری، بحث فیک آرت رو داری، بحث جعل آثار هنری رو داری، سرقت رو داری، بحث موضوعات کپی رایت، موضوعاتی که مختص مالکیت فکری است و داری، از اون طرف موضوعات که مربوط به حقوق خصوصیه یا بحثای بیمه و مالیات آثار هنری، همه اینها زنجیری از دانش حقوقی شما رو میطلبه.
خیلی عالی. دست در نکنه ما به آخر این اپیزود از پادکستمون هم رسیدیم و اگر حرفی داری، درد و دلی، هرچی.
حالا گفتی درد و دل، یه موضوع رو همیشه تو ذهنم بوده، این یعنی دغدغه شخصی منه، توی همه این سالا بهش فکر کردم. البته چیزی که میخوام بگم نقطه مقابلم داره، نظر مخالفم داره، که نظر مخالف در جای خودش نظر درستیه. فقط نکته اینجاست که باید بپذیریم که در سال 2023 یا 1402 کدوم یکی از این رویکردها رو استفاده بکنیم. حرفم اینه، من اگه از شما بپرسم که به نظر چند درصد از آدم‌های غیر حقوقی تو کتابخونه‌هاشون کتاب حقوقی دارن، چی جواب میدی؟ نه جدی میپرسم،
چند درصد از آدم‌های غیر حقوقی
کتاب‌های حقوقی تو کتابخونه‌شون هست؟
خیلی کم.
دلیلش میدونی چیه؟ دلیلش اینه که ما تو این سال‌ها نیومدیم تولید محتوایی بکنیم که یه مقداری از اون کلیشه‌های همیشگی حقوقی فاصله بگیره. نه، نیازی نیست که ما همیشه با همون ادبیات ثقیل بخوایم صحبت بکنیم، با ادبیات ثقیل بخوایم بنویسیم. من حتما که دوستان عزیزی که این پادکست رو دارن گوش میکنن ممکن این کلیپ رو دیده باشن، من مجدد خواهش میکنم ازشون که این کلیپ چند دقیقه‌ای استاد عزیزمون جناب دکتر آزمایش رو، فکر کنم دانشگاه قم هم هست که ایشون سخنرانی دارن، رو ببینن. اونجا ایشون اشاره میکنه که مثلا توی قانون اومده که خیار تبعوض صفقه. خب این باید همه فهم باشه، همه بدونن. هدف منم تو این کتاب، شما توی جای جایش این ایده و خلاقیت رو میبینی، یعنی من عمدن با انتشاراتی کار کردم که صرف انتشارات حقوقی نیست، از فونتای استفاده کردم که مرسوم نیست، از حتی جنس کاغذ هم بهش فکر کردم که یه قدری متفاوت باشه.
جلدت هم کاملا متفاوت طبیعتاً.
بحث طراحی جلدم همینطور، یعنی معمولا کتابای حقوقی کتابای ساده هستن، معمولا تک رنگ دو رنگ هستن. یا باز یه سوال دیگه، حالا اینو من جواب میدم، که ما تو دوره کارشناسی من خاطرم هست که ما یه عکس بیشتر نداشتیم، اونم یه عکس یه جنازه سیاه شده خیلی بد بود که توی درس پزشکی قانونی بود. من تو این کتاب بیش از 20 تا عکس آوردم. همه حرفم اینه که ما باید تصمیم بگیریم که توی سالهای جدید، ببین الان هم نسلای ما دارن تدریس میکنن، استاد دانشگاه شدن، قراره با دهه جلوی خودمون ارتباط برقرار بکنیم. آیا دهه بچهای دهه 80 و دهه 90 باید با همون رویکردی که در گذشته، رویکردی که با ما کار میکردن کار بکنیم؟ به نظرم پاسخش منفیه. به نظرم زمانش رسیده که یه قدری متفاوت‌تر عمل بکنیم، یه قدری طرح نو دراندازیم تو موضوعات مختلف حقوقی، که حداقل همه کسایی که توی شغلای مختلف، حرفای مختلف کار میکنن، حداقل استانداردهای حقوقی خودشون رو بتونن خیلی خوب متوجه بشن. برای همین این کتابم مختص حقوقی ها نیست، یعنی کسانی که توی مقولات هنری کار میکنن هم میتونه این کتاب برشون، یعنی امیدوارم که این کتاب برشون مفید فایده باشه.
امین جان مرسی. واقعیتش برای من به عنوان مخاطب عام صحبت هایی که کردی خیلی جذابیت داشت و یاد گرفتم. امیدوارم که بقیه مخاطبان عزیزمون هم با حداقل هایی، با مبانی راجب این شاخه یعنی حقوق هنر هم آشنا شده باشن، و امیدواریم که در آینده هم برنامه هایی رو راجب معرفی و کارکرد حقوق هنر بتونیم برگزار بکنیم. از اینکه حضور پیدا کردی امروز، مهمان لا آکادمیا شدی، خیلی خیلی ازت ممنونیم. مرسی.
خیلی ممنون هومن جان، برای من واقعا فرصت خوبی بود که در خدمت شما و مخاطبین عزیز برنامه‌ات باشم. امیدوارم که پادکست همینجوری تعداد شماره‌هاش بیشتر بشه، و به قول صاحب تبریزی که در همه چیزی هنر و عیب هست، کتاب من هم قطعا ایراداتی میتونه داشته باشه، و ممنون میشم که دوستان عزیزی که با برنامه شما در ارتباط هستن هر گونه نقطه نظری، پیشنهادی یا انتقادی هست رو با من یا با شما در میون بذارن. از اینکه فرصت رو در اختیار من قرار دادی خیلی خیلی تشکر میکنم، و با امید دیدارهای آینده.